بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين والقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید، اسلام و اسلامیان را نصرت بفرماید، ریشه دشمنان اسلام را از زمین برکند، یکایی که ما را از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا و ما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خدای متعال در قرآن مکرر و با بیانهای نورانی و در شأن قرآن واقعه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان فرموده که چه اتفاق سنگینی افتاده. این آیاتی که تقدیم کردم یکی از همون موارد هست. خدای متعال خطاب به اهل کتاب میکند، پیداست علمای اهل کتاب همینجا مقصود هستند، کسانی که بیخبر از انبیا نبودند، پیروان انبیا گذشته بودند، کتب آسمانی به دستشون رسیده بوده، حجت ها برشون تمام شده بوده. به اونها خطاب میکند که لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. چرا راه خدا رو بر مؤمنین میبندید؟ خودتون نمیخواید راه خدا رو برید، نرید. چرا راه رو بر مؤمنین میبندید؟ لما تصدون عن سبیل الله من آمن. یه مسئله این است که انسان خودش از راه خدای متعال منحرف میشه، مسئله دیگه این است که انسان راه خدا رو میبنده، اون هم به این شکل تبغونها عوجا، مسیر رو منحرف میکنه، دین رو تبدیل میکنه به ابزار دنیا پرستی، تحریف میکند دین رو، اسلامی درست میکنه که با امپراتوری بنی امیه میسازه. لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. این اتفاق در امم گذشته افتاده، راه انبیا رو سد کردند، مسیر دین رو برگرداندند، نگذاشتن مردم به دنبال اوصیا انبیاء الهی حرکت کنن. حالا این در روایت مفصل ازش گفته بود. قرآن فقط و انتم شهدا، یه موقعی کسی راه رو نمیبینه، حقایق رو نمیبینه، شما میفهمید چه کار دارید میکنید. و ما الله بغافل عما تعملون، در یک کلم خدا متعال یه تهدید پیچیده و جدی و در پرده ای میکند. و ما الله بغافل عما تعملون، خدای متعال غافل از کار شما نیست. طرح شما، برنامه شما، نقشه پیچیده شما در محضر خداست. طور نیست که از خدای متعال پنهان شده. بعد خطاب به مؤمنین این امت می کند. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من اهل الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. شما مؤمنین اگر از گروهی از این اهل کتاب تبعیت کنید، البته در آیات قرآن هست، در آیات بعد از همین آیات شریفه هست که گروهی از اهل کتاب اهل تقوا و ایمان و حساب و کتابند، و اگر فریقی از اینها، از یه دسته از اینها که مسیرشون هم جدا شده، اگر از اونها تبعیت کنید، شما رو بعد از ایمان به وادی کفر برمیگردانند. از این آیه شریف استفاده میشه این طرحی که دشمنان انبیا در امت خودشون پیاده کردن، این طرح رو برای این امت هم دارن، همون نقشه رو هم دارن، نقشه صد عن سبیل الله. اون چیزی که اتفاق افتاده در امر سقیفه همینه. این آیه اول سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو ملاحظه فرمودید. علی ابن ابراهیم در تفسیر نقل کردن که امیر المومنین ارواح نافدا فرمودین سوره یک آیش مربوطه به ما، یکی بنی امیه. به همین ترتیب داستان اهل بیت و بنی امیه و طرح دشمنان رو داره توضیح میده. می فهمد الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. اونایی که کفر ورزیدن به خدای متعال، به این امکان و نعمتی که بهشون داده شده بود، راهی که براشون باز شده بود به سوی خدای متعال، و راه خدا رو بستن، اضل اعمالهم، خدای متعال تمام تلاششون رو گم کرده در عالم، راه به جایی نمیبره، گذشته با آینده شون. در یه روایتی دارد علی ابن ابراهیم نقل کرده، ظاهرا اینجوری آدم است، که امیرالمومنین علیه السلام ابن عباس میگه در مسجد حضرت این آیه رو بلند تلاوت کردن، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. به حضرت عرض کردم آقا چرا آیه رو خوندید؟ چرا فرمودن که خب قرآن خوندن؟ عرض کردم نه، چه نیتی داشتید، چه غرضی داشتید با صدای بلند این آیه رو؟ فرمود ابن عباس مگر خدای متعال نفرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ مگر همه کارو به دست این پیغمبر خودش نداده؟ این از آیاتی است که دلالت میکنه بر اینکه خدای متعال دین رو تفویض به نبی اکرم کرده، که مکرر در روایاتی که در کافی و غیرش نقل شده در تفویض دین به این آیه تمسک شده. فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی این پیغمبر به شما داد براتون آورد اخذ کنید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، از هر چی شما رو باز داشت شما کنار بگیرید. این که فقط اختصاص به امر و نهی های جزئی نداره. بعد حضرت فرمود ابن عباس تو از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره اینها چیزی شنیده بودی؟ چیزی شنیدی که توصیه به اینها شده باشه با اینا بیعت کنید، دنبالشون برید؟ گفت نه، هر چی شنیدم راجع به شما بوده. فرمود پس چرا تو رفتی بیعت کردی؟ گفت مردم رفتن منم رفتم. حضرت فرمودن داستان گوساله سامریه دیگه، یه دی پرستیدن، بقیه هم یه دم سکوت کردن، یه دم همراهی کردن. حالا خیلی عجیب، قرآن مجازات بعدی از جرمها رو خیلی سخت قرار داده. ملاحظه کردید در بنی اسرائیل از خدا می فهمد که اقتلوا انفسکم، بعد خودتون همدیگر رو بکشید. در بعضی روایات نوشته که نقل شده که فرمودن اون عده‌ای که میتونستن با نهی از منکر جلوی این فاجعه بزرگ رو بگیرن، نذارن گوساله پرست بشن دیگران، دست رو دست گذاشتن. وقتی حضرت برگشت فرمود حالا که گوساله پرستی راه افتاده دیگه، بعد شما دست به تیغ ببرید اونا رو از سر راه بردارید ولو توبه کنن. یعنی وقتایی خطا اینجوریه، به این راحتی جمع و جور نمیشه، با یه استغفرالله درست نمیشه گوساله پرستی دید. تو آن در سوره مبارکه نساء اونجا هم بحث از همین موضوع خلافت امیرالمومنین وقتی مطرح میشه و انحرافی که در مسیر ایجاد کردن، که اونم یه فضای عجیبی داره. اونجا میفهمد که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم الا قلیلا منهم ولو فعلوه لکان خیر لهم. اگر میگفتیم همدیگر رو بکشید تبعیت نمیکردن، ولی اگه میکردن به نفعشون. وقتی داستان سقیفه اتفاق افتاد و گوساله پرستی را افتاد و صد عن السبیل شد، جرم اینجوریه دیگه، اینطور نیست با حرف و حدیث حل و فصل بشه که دیگه میکشه تا داستان عصر ظهور. علی ای حال انحرافی که خدای متعال هشدار میده که اهل کتاب در دین خودشون در امت خودشون ایجاد کردن و مترسدن همین امر رو در این امت ایجاد بکنن و مسیر رو منحرف کنن، برگردانند. هشدار میده که شما مواظب باشید تبعیت نکنید. بعد البته راه نجات از این فتنه عظیم رو هم خدای متعال در دو مرحله بیان میکند. مرحله اول این است، می‌فرماید که و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. شما چجور ممکنه کفر ببرزید، راه خدا رو رها کنید برید به دنبال کسانی که میخوان مسیر دین خدا رو تغییر بدن، در حالی که در بین شما آیات کتاب تلاوت میشه، در حالی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بین شماست. یعنی اگر یه موقعی این پیغمبر الهی نبود، این کتاب نبود، جا داشت شما بگید ما رفتیم دنبال دیگران، رفتیم تو اون مسیری که در عالم مسیر انحرافی که ایجاد کردن، ولی وقتی این کتاب و رسول هست توجیه نداره شما مسیر کفر رو طی کنید. راه نجات اینه و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، با همه وجود معتصم بالله بشید. اعتصام بالله یعنی یک گونه ای انسان متصل به خدای متعال بشه که از ناحیه حضرت حق یه اسمتی در انسان پیدا بشه، جلوی انحراف انسان، جلوی لغزش انسان، جلوی آلودگی و غفلت‌های انسان رو بگیره، که از انسان معتصم گویا به نوعی طهارت و اسمت میرسه. اما چاره اینه که شما معتصم به الله باشید. اگر معتصم به خدای متعال شدید شما را آلوده نمی کنن و الا آلوده میشید. ملاحظه کردید آب قلیل با ملاقات متنجس متنجس میشه، ولی وقتی معتصم شد، معتصم به اون آبی میگن که وصل میشه به کر، وصل میشه به دریا، بهش میگن معتصم. دیگه با ملاقات با متنجس نه فقط نجس نمیشه، متنجس هم پاک میکنه. اگر میخواید آلودگی هایی که دشمنان و شیاطین و منحرفین اهل کتاب و منافقین این امت به پا میکنند شما رو آلوده نکنه، شما مشرک نشید، شما فاسد نشید و من یعتصم بالله فقط هدی الى صراط مستقیم. اگر تونستید به مقام اعتصام برسید، وارد راه شدید، به مسیر رسیدید، به صراط مستقیم راه پیدا کردید، هدایتتون کردن، دستگیری شده ازتون. این اعتصام بالله بعد از ذکر کتاب و رسول ظاهرا یعنی اعتصام به حضرت و کتاب. شما اگر به این پیامبر گرامی، به این کتابی که این پیامبر گرامی آورده معتصم بودید، متمسک شدید، با این پیغمبر، با این کتاب به عصمت میرسید، دیگه دشمن نمیتونه شما رو آلوده کنه. و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. بعد در آیه بعد خدای متعال یه هشدار سنگین میده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حالا این آیه روایات مفصل و متعددی داره که مرحله ای از حق تقوا کار ما نیست، فقط کار معصومه، ولی از همه خواسته. شما مؤمنین باید حق تقوای الهی رو رعایت کنید. حق تقوا همینجاست، اونجایی که دشمن میخواد شما رو از پیغمبر خدا جدا کنه، از حضرت جدا نش. اینجا جای تقواست، اینجاست که باید تمرکز کرد، ایستاد، مراعات خدا رو کرد، از خدا غافل نشود. ولی اگر اینجا متقی نبودید، دیگه نماز خوندن که تقوا نیست، که دیگه روزه گرفتن تقوا نیست، نمازش هم بی تقوایی. اون نقطه‌ای که نقطه حق تقواست اینجاست. اگر از دین خدا، از رسول خدا، از کتاب خدا، از ولی خدا جداتون کردن، وادی وادی بی تقوایی است. وادی تقوا وادی نبی اکرم، وادی اهل بیت، وادی کتاب. اتقوا الله حق تقاته، هر چه تقوا دارید اینجا به خرج بدید، اینجا به ایستید. اگر اینجا بی تقوایی کردید، دیگه هر چه هم عبادت کنید، هر چه هم به ظاهر به نواهی حضرت حق گوش فرا بدید، این تقوا نیست. ملاحظه کردید در سوره مبارکه توبه که حضرت اعلام براءت میکنند و صف بندی میکنند و تصمیمشون اینه که دیگه اهل کتاب و مشرکین رو از محیط جغرافی اسلام بیرون کنن، اینا بمونن آلوده میکنن امتو. تصمیم سنگینیه دیگه، اینا بیرونشون کنن از جغرافی اسلام. اعلام براءت میکنن، یه اتفاقات عظیمی میفته، جریان نفاق شکل میگیره، جریان کفر صف بندی آشکار میکنه. اونجا در آیات آخر سوره خدای متعال یه دستور میده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله جای تقواست. کار سخته، دشمن نقشه میکشه، جریان های نفاق، جریان های کفر. اتقوا الله، خب چیکار کنیم؟ و کونوا مع الصادقین. از نبی اکرم جدا نشید، از امیرالمومنین جدا نشید، از امام زمان جدا. تقوا اینه، اونجایی که دشمن ها نقشه می کشند، شما مواظب باشید از ولی خدا جدا نشید، این تقواست. اگر جداتون کردن، دیگه با نماز شب چیزی حل نمیشه، با نماز تراویح و تو نماز شب گریه کردن با اینا چیز. خدای متعال از این گریه ها خیلی دیده، سر خدای متعال اینجوری ها کلا نمیره، به تعبیر زشت من. دو رکعت نماز شیطان خونده 4000 سال طول کشیده، 6000 سال عبادت کرده که شما نمیفهمید. لا یدرا من سن الدنیا من سن الاخر. من که میگم 6000 سال، شما خیال میکنید 6000 سال خودتون، چون اون سالا که ما ندیدیم، که شما نمیدونید اصلا 6000 سال یعنی چی. نهت میکنید. اگر تقوایی هست، همین یک کلمه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شاید مصداق اون تقوا همینه. شیطان میخواد شما رو جدا کنه از امیرالمومنین، میخواد شما رو جدا کنه از وجود مقدس نبی اکرم، ببره در یه مسیر دیگری. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مواظب باشید دامنتون رو جمع کنید، وقتی دارید از این دنیا میرید بیرون تسلیم نبی اکرم باشید، تسلیم امیرالمومنین باشید، تسلیم ولی خدا باشید، تسلیم خدای متعال باشید، مقام سلم داشته باشید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این اسلام اینجا شهادته نیست، ما یه اسلامی داریم در مقابل ایمان شهادته اینه. کسی اقرار به شهادتین بکنه و بعدم حرفی نزنه که مخالف باش اقرار به شهادتین باشه، این احکام ظاهری اسلام برش باره. به ظاهر مسلمان، ارث میبره از مسلمان، میتواند با مسلمان ازدواج کنه، ذبیحش پاکه و امثال این احکام. این اسلام اون اسلام نیست، این همون مقام تسلیمه. ان الدین عند الله الاسلام، همون هست. فرمود او تسلیم لعلی علیه السلام، تسلیم خدای متعال، تسلیم رسول خدا بودن، تسلیم ولی خدا بودن، مقام سلم پیدا کردن. یه جوری راه برید که وقتی میخواید از این دنیا برید مسلم از دنیا برید، تسلیم باشید، تو وادی تسلیم باشید که همون وادی ایمانه. ایمان یعنی همین. کسی از وادی تسلیم جدا شد از ایمان جدا شد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یسلمو تسلیم. پیغمبر ما اینها مؤمن نیستن، ایمان نمی آورن مگر اینکه تو رو حکم قرار بدن، بعدم نسبت به حکم تو در دلشون هم احساس دلتنگی نکن، تسلیم محض تو باشن. شأن نزول این آیه راجع به حادثه جزئی است. سر حقابه بید زبیر و یک کسی دیگه این نزاع شده بود که اول کدام زمینشون آبیاری کنن. حضرت حکم کردن که اول زبیر آب بده، چون به سرچشمه آب نزدیک تر بود زمینش، حق با او بود. وقتی بیرون آمدن گفت حضرت به نفع قمخیش خودش حکم کرده. یعنی پیغمبر خدا رو در حد یه حقابه حکمش رو قبول نداره، چون به نفعش نیست. ولی روایات ما تعبیر این رو نسبت به امر امامت و خلافت میگه. اونجایی که نزاع اصلی است، مسیر امت چجوری باید ادامه پیدا کنه، راه چیه، اونجا اگه تسلیمتون نباشن مؤمن نیستن. اگه تا اینجا هم با تو راه آمده باشن تو این مسئله سرباز بزنن، اصلا مسلم نیستن، مؤمن نیستن. همون ایمانی است که از ما خواستند. ملاحظه کردید روایت در کافی شریف است، حضرت فرمود ولو ان قوما اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و صاموا حج البيت و صاموا شهر رمضان. یه جمعیتی این چهار رکن اسلام رو دارن. میدونید دعایم اسلام پنج تا است دیگه، یکیش همی صلات، زکات، حج، درسته، صیام. این پیداست پنجمی رو ندارن. ثم قالوا لما صنع الله ورسوله الا صنع غير الذي صنع. فرمانی رو خدا و رسول دادن، اقدامی کردند، اعتراض میکنه یا اعتراض نمیکنه. او وجد او فی قلوبهم ذلك، تو دلش نزیر بار نمیره، به ظاهرم چیزی نمیگه. کانوا بذلک مشرکین، اینا موحد نیستن که. کسی که در دلش تعلق به غیر خدا نیست، چرا در مقابل قضاوت خدا میسته، مقاومت میکنه؟ پیداستی ریشه‌ای داره در دلش، این تعلق به غیر هست، اهتمام به غیر هست. اینجوری از وادی ایمان انسان خارج میشه. یه جریانی میخواد سد عن سبیل کنه. تنها راه اینه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. بعد یک مرحله جدیدی رو خدای متعال بیان میکنه که حالا آیه رو تقدیم میکنم، انشاءالله فرصت گذشت شاید مجالی باشه جلسه آینده عرض بکنم. یا ایها الذین آمنوا اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم و اصبحتم به نعمته اخوانا و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذكم منها. فهمت یک دور شما تجربه کردید با وجود مقدس نبی اکرم که اینجا کلمه نعمت تفسیر شده به حضرت، با این نعمت الهی شما روابطتون از عداوت تبدیل به اخوت شد، تبدیل به الفت شد، از لب پرتگاه جهنم شما رو حضرت گرفت بهشتیتون کرد. میخواید این ادامه پیدا کنه یا نمیخواید ادامه پیدا کنه؟ وقتی این در امت ادامه پیدا میکنه که اعتصام جمعی به حبل الله واقع بشه، اگر این اعتصام واقع نشد، مسیر بهشت تبدیل به مسیر جهنم میشه، مسیر اخوت تبدیل به مسیر عداوت میشه. این اتفاقی است که افتاده. حالا انشاءالله یه مقداری جلسه بعد اینو عرض میکنم که چه اتفاقی افتاده، چجوری جهنم تبدیل به بهش میشه، چجوری انسان از پرتگاه جهنم میاد به بهش میرسه، چجوری روابط عداوت تبدیل میشه به اخوت و محبت، چجوری روابط مؤمنین بر مدار اخوت و محبت شکل میگیره، به مودت میرسن. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألفة قلب در شما ایجاد کرد، فأصبحتم یا وأصبحتم بنعمته إخوانا و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شما رو لبه های جهنم بودید، دیدید رودخانه ها رو که سیل میاد میشویه میبره، از زیر فقط یه لبه ای میمانه، بری اون رو فرو میزه تو آب، میگن شفا و حفره. نه اینکه لبه پرتگاه، یه همچین موقفی داشتید، زیر پاتون خالی بود، زیر پاتون جهنم بود، شعله های جهنم تمام تکیگاه های شما رو نابود کرده بود، در معرض فرو افتادن تو جهنم بودید، شما رو حضرت گرفت، این نعمت الهی شما رو نجات داد. اگر میخواید این نعمت ادامه پیدا کنه، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام جمعی به خدای متعال داشته باشید و متفرق نشید. و اذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. براتون توضیح میدیم به این وضوح شاید مهتدی بشید، راه هدایتی که به سوی شما باز شده این راه رو بپذیرید، اقبال کنید، روی برنگردانید از این هدایت الهی که خدای متعال برای شما نازل کرده، که در جای دیگه مکرر از این هدایت صحبت شده. لعلکم تهتدون، اهتداء قبول اون هدایتی است که از عالم بالا نازل شد. بهتون توضیح میدیم، راه رو باز کردیم، هدایت رو نازل کردیم، توضیح میدیم که اگر روگردان شدید چه اتفاقی میفته، شاید راه خدا رو پیدا کنید، شاید قبول کنید، بپذیرید راه رو. داستان همین، داستان برگرداندن از اون مداری است که خدای متعال با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده و امت رو به این مدار برگردونده. داستان اینه. حضرت زهرا اون شب قدری است که مدار رو دوباره برمیگردونه به جای خودش. و حضرت زهرا کار به مدار خودش برمیگرده، شب قدر نبی اکرمه که در روایات ازش بحث شده، صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا.